هجدهمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان زمینه‌های فقهی و کلامی گفتگو و گفتگو گریزی با مطالعه موردی امام موسی صدر. سخنران حجت الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی، بهمن 1393.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. سلام و تحیات خدمت همه عزیزانی که در این جلسه حضور دارند عرض میکنم و خداوند رو شاکر هستم بر این نعمت و بر این توفیق که توانستم در جمع شما فرهیختگان در مؤسسه ای که به نام یک شخصیت بزرگ اسلامی است، امام موسی صدر، در باره یکی از موضوعات بسیار ضروری در عصر و زمان خودمان و به خصوص در شرایط فعلی در دنیای اسلام با شما صحبتی و بحثی داشته باشم. همانطور که مستحضر هستید، صحبت من درباره زمینه‌های گفتگو است، اما زمینه‌های فعلی و کلامی گفتگو، و چون این زمینه ها هم می تواند ما رو تشویق به گفتگو کند و هم ممکن است ما رو از گفتگو باز دارد، ازا عنوان بحث رو اینطور انتخاب کردم: زمینه های فقهی کلامی گفتگو پذیری و گفتگو گریزی. چون گفتگو گریزان هم دارای یک منطقه کلامی و فقهی هستند و در این بحث سعی می‌کنم با الهام از برخی از دیدگاه‌های امام موسی صدر اساس این مطلب رو در خدمت شما تدوین بکنم. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اول نیاز هست توضیحی درباره اصل گفتگو داده بشه. ما چه تلقی از گفتگو داریم؟ یعنی موضوع بحث ما که رابطش رو با فقه و کلام باید بسنجیم و بررسی بکنیم، باید این موضوع روشن باشه تا بعد موضع فقه رو و موضع کلام رو در این باره بتوان پیدا کرد، و الا ما به اشتباه دچار خواهیم شد. انواع و اقسامی از صحبت کردنها بین انسانها وجود داره، ولی همه اونها گفتگو به معنایی که امروز مورد صحبت ما هست الزاماً نیست. من چند نمونه و عنوان مثال از انواع سخن گفتن ها و شاید گفتگو کردن ها رو مطرح میکنم. در نظر بگیرید دو نفر که برای سرمایه گذاری مشترک با هم صحبت میکنن. این صحبت کردن گفتگو نیست، هر کدام اطلاعات خودشان را در زمینه سرمایه گذاری یا توقعات خودشان رو درباره کار مشترکی که میخواد انجام بگیره مطرح میکنه، شرایط سرمایه گذاری رو، زمینه های سرمایه گذاری رو مطرح میکنن تا به یک نظر مشترکی برسن. ما درباره این نوع از گفتگو اینجا صحبت نمی کنیم که فقه و کلام در این باره چه می گوید. نوع دیگری از گفتگو وجود داره که بیشتر جنبه اخلاقی پیدا می کنه، گفتگوهای همراه با همدلی که به غرض همراهی انجام میگیرد. در نظر بگیرید دوست دل آزرده شما میشینه برای شما خاطراتی رو تعریف میکنه، با اون چرا که برای شما میگه ناراحتی های خودش رو کم میکنه، شما هم با او همدلی و همراهی میکنید و تعامل میکنید و شما هم ناراحتی های خودتون رو و تجربیات زندگی خودتون رو به اون منتقل میکنید. در خیلی از اوقات هست که همسران و زن و شوهرها میشینن و در انس و الفتی که با هم دارند از این نوع گفتگوها دارند. این هم مورد نظر ما در اینجا نیست. ما دنبال کدام معنا و مفهوم از گفتگو هستیم تا موضع دین را درباره او مشخص کنیم. نوع دیگری از گفتگو هم که معمولا او را مذاکره می نامند و غالبا بین رجال سیاسی مطرح میشه وجود داره، مواضع یکدیگر رو مطرح میکنند، میگویند و میشنوند و میخواهند با این گفتگوها به یک نقطه اعتدال در منافع خود دسترسی پیدا کنند و توافقی بر این اساس بر مواضع مشترک صورت بگیره. این هم از موضوع صحبت ما بیرون هست، این نوع از مذاکراتی رو که من توضیح میدم، البته چه بسا برای شما حاضران در این مجلس این توضیح واضحات باشه، ولی به دلیل اینکه در ادبیات گفتگو گاه این موارد مختلف با هم آمیخته میشه و از یکی به دیگری در استنتاج ها انتقال پیدا میکنه، اینو داریم ها موضوع رو محدد بکنم و تعریف شده تا راحت تر بتونیم بحث رو به پیش ببریم. مقصود ما از گفتگو در اینجا نوع خاصی از مواجهه هست، نه هر گونه گفتگویی. ما در عالم طلبگی خودمون باز یه نوع دیگری از گفتگو هم داریم که معروف است به مباحثه. اونم اینجا مورد بحث و نظر ما نیست. مباحثه‌ای که دو عالم، دو طلبه با هم میکنن اینه که یک مسئله علمی مطرح میشه، هر کسی نظر خودش رو مطرح میکنه، تبیین میکنه، استدلال میکنه و سعی میکنه نظر خودش رو اثبات کنه و نظر رقیب را ابطال کنه. مباحثات طلبگی بر این اساس هستش. اشکال و ایراد نظرات طرف مقابل رو مطرح میکنه، گاهی به یک نتیجه میرسن و گاهی هم به یک نتیجه غایری ممکنه دو نفر نرسن. این هم باز مورد نظر در اینجا نیست، گفتگوی به مناسب مفهوم مباحثه علمی. مفهوم گفتگو در اینجا باز هم مزیف‌تر است از همه اون چرا که عرض کردیم. گفتگوی ما در اینجا میتونه اینطور تفسیر بشه و معنا بشه که مواجهه افراد که درک متفاوتی و تلقی مختلفی در مسائل دارند چگونه باید اتفاق بیفته، با فرض این تنوع و تکثر آیا می توانند با یک دیگر گفتگو داشته باشند یا نه. نه با فرض همدلی کردن، ترحم نسبت به طرف مقابل داشتن یا طرف مقابل را حذف کردن یا نظر او را ابطال کردن، هیچ کدام از اینها در اینجا مورد نظر نیست. یک شیوه و روش خاص در فضای تنوع و تکثر برای زندگی کردن است و گفتگو نمادی برای اون شیوه خاص از مواجهه است. همیشه هم الزاماً گفتگوی زبانی اتفاق نمی افتد. یکی از اشکال ظهور و بروزش البته گفتگوهای زبانی هستش. نکته دیگری که در مقدمه به عنوان مقدمه دوم باید عرض بکنم تا بعد وارد بحث بشیم این هست که انواعی از مواجهه با دیگران وجود داره که یک نوع از مواجهه گفتگوست و کسانی که طرفداری از گفتگو میکنند اون انواع دیگر از مواجهه رو در واقع نفی میکنند. این مفهوم گفتگو یک جنبه سلبی دارد و یک جنبه ایجابی دارد. کسی که حمایت از گفتگو میکند باید توضیح دهد که منظورم این است که چه روشهایی نه و به جای روشهای دیگر چه روشی آری. باید ببینیم با گفتگو چی رو ما میخواییم نفی کنیم، اون جنبه سلبی قضیه چیز. اون چرا که ما میخواییم سلب کنیم چند چیز هست. یک، مواجههی که به هدف حذف طرف مقابل انجام میگیرد. کسی که از گفتگو جانبداری میکند یعنی طرف مقابل رو، حضورش رو، فکرش رو، اندیشهش رو من پذیرفته ام، نمیخواهم او را حذف کنم و از بین ببرم. این یک نوع. حالا حذف در شرایطی ممکنه که ضرورت پیدا بکنه ولی به هر حال او گفتگو نیست. تعبیر قرآن کریم هم هست که فاصلحوا بین اخویکم فإن بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفیع الی امر الله. باید با باقی جنگید تا تسلیم فرمان الهی بشه و به حق و عدل گردن نهد. به هر حال ممکنه در مواردی چنین ضرورتی وجود داشته باشه، مواجهه برای حذف یک فرد طاغی و یاغی. مقصود از گفتگو این هست که ما در فضایی می‌خواهیم زندگی کنیم که که بقت احداق ما علال اخرا وجود ندارد تا نیازی به فقاتل اللتی تبقی اتفاق بیفته، نه اینکه این حکم انکار شود. موضوعی برای این عمل کردن به این آیه باقی نمیماند. بقی نیست، بحرن وقتی بقی نبود قتال برای دفع بقی هم اتفاق نخواهد افتاده. در فضای گفتگو طرفین باید بپذیرن که دست از بقی بردارن، تسلیم حق باشن. نوع دیگری از مواجهه باز وجود داره که اون هم گفتگو نیست، هرچه هست، و اون برخورد سلبی و کنارگیری است. این هم نقطه مقابل گفتگوست. درگیر انسان نمیشه برای اینکه دیگری رو کنار بزنه، اما خودش کنارگیری میکنه، مثل ترک کردن یک مجلس. این هم غیر از گفتگوست، یه مواجهه دیگری است. میتونه در جای خودش درست باشه ها، ولی مجدداً این تفسیری که در ذیل نوع اول مواجهه بود اینجا هم وجود داره، و اون اینه که ما بنا رو بر این میگذاریم رفتاری نداشته باشیم که به این مواجهه سلبی بیانجامد. از آیه قرآن که این مطلب رو خیلی روشن بیان میکنه استفاده میکنم. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. ای پیامبر، وقتی میبینی که کفار زبان به طعن نسبت به آیات الهی میگشایند، از اینها کنارگیری کن تا وارد سخن دیگری شوند. این آیه در سوره انعام است و در سوره نساء مجدداً همین مضمون هست. اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وقتی در مجلسی میبینیم افرادی هستند که آیات خدا را به استهزاء میگیرند، با اونها هم نشین نشوید. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا وارد سخن دیگر و گفتار دیگری شوند. وقتی که افرادی به استهزاء دین و آیین و عقیده ما برمیخیزند، اینها از گفتگو رویگردانند. ما در مواجهه با اونها مسئولیتی داریم. اونها برخورد غیر منطقی و غیر عقلانی انجام دادن. استهزاء از هیچ کس پذیرفته نیست. چون به استهزاء رو آوردن، ما کنارگیری میکنیم. حالا اینجا یه مقداری دوستان باید توقف کنند. بنده فرصت نیست برای اینکه روی این نکته مکث کنم، ولی شما باید تأمل کنید و به تفاسیر مراجعه کنید که وظیفه یک مسلمان در برخوردی که کفار نسبت به استهزاء شعائر اسلامی، عقاید اسلامی دارند چیست. این دعایه مسئولیت مسلمان ها رو مشخص میکنه. وقتی اونها رو به استهزاء و به سخریه گرفتن و مسخره کردن آوردن، وظیفه شما یک جنبه سلبی داره. ارتباطتون رو قطع کنید، کنارگیری بکنید، ترک کنید. اونی که این آیه میگه و دوباره هم در قرآن تکرار شده و در هر دو جا هم یک حکم برای این مسئله آمده، همین کنارگیری کردن هستش. نمیخوام استفاده کنم که پس هیچ شیوه دیگر و بالاتر و قوی‌تری جایز نیست و حد اکثر اینه، این استفاده رو نمیخوام بکنم، ولی میشه از آیه اینطور فهمید که در شرایط عادی و طبیعی اون چه که از ما خواسته شده چیزی غیر از برخورد سلبی نیست. در شرایط عادی و طبیعی اون وظیفه‌ای که یک مسلمان داره همون جنبه سلبی قضیه هست و نه بیشتر. از این نکته که اینجا به اشاره ناچار شدم عرض بکنم عبور میکنم. باید کاری کرد که نوبت به این مواجهه سلبی هم نرسد، فضای گفتگو فضای احترام باشه، احترام متقابل. این هم یک نوعی از مواجهه که گفتگو نیست. مواجهه سومی که میتواند وجود داشته باشه مواجهه برای ابراز عقیده و تحمیل عقیده است، نه ابراز و اظهار صرف. آیا این نوع مواجهه رو اسلام قبول داره؟ دیگران رو وادار کردن به مسلمان شدن، وادار کردن به ایمان آوردن، چنین چیزی مطلوب است از نظر اسلام؟ آیات قرآن در این زمینه زیاد هست، ولی همین یک آیه برای بحث ما کافی هست که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ولو شاء، اگر خداوند می‌خواست، لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، من اراده کرده بودم، خب همه انسان‌هایی که روی زمین هستند، اونم با تأکید روی کل و با تأکید روی جمیعا، همه رو یک جا مؤمن می‌کردیم، مسلمان می‌کردیم، خب نخواستم من اینو. اون وقت خدا از پیغمبر سوال میکنه که اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، من نخواستم، تو میخواهی جای من رو بگیری و مردم رو اکراه کنی بر اینکه همه مؤمن و مسلمان باشن. پیغمبر هم مجاز نیست بر اینکه ایمان و اسلام را بر انسانهای دیگر تحمیل بکنه. این هم یه نوع مواجهه است. این نوع مواجهه اساساً با مبانی اسلامی ناسازگار هست. در برابر این انواع و اقسام مواجهه نوع دیگری از مواجهه وجود داره که ما در زمان خودمون فعلا عنوان گفتگو به او داده ایم. ممکنه شما به گذشته که برگردید چندان این عنوان رو در ادبیات دینی ما پیدا نکنید، اون مهم نیست، ولی ویژگی هایی برای این مواجهه وجود دارد که مهم برای ما این هست که اون ویژگی ها رو بشناسیم. هر چی میخواهید او رو نام بگذارید خیلی مهم نیست. خب اون چه که برای ما مبناست در گفتگو و ماهیت گفتگو رو تشکیل میده و اینجا فقه و کلام قاعدتاً یعنی دین وارد میشه و نظر میده، اولین مسئله در گفتگو اینه که ما با چه انسانی مواجهیم. در گفتگو ما با انسان مواجهه پیدا میکنیم، اما تعریف و تلقی ما از انسان چیست؟ این آیه شریفه قرآن رو بارها خوانده اید و بارها شنیده اید، سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ان الذین کفروا، آیات اول سوره بقره است. اوصاف متقین ابتدا بیان شده الذين يؤمنون بالغيب، اقامه صلات، ایتاء زکات و بعد ویژگی های کفار و بعد هم منافقین. اما به کفار که میرسه الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کفار کسانی هستند که چه انذار کنی و چه انذار نکنی تفاوتی نمی کند، ایمان نمی آورند. خب اگر کفار چنینند اصلا انذار چرا؟ گفتگو چرا؟ چه تأثیری داره؟ اگر نگاه ما به غیر مسلمان ها چنین است که هیچ اثری از حق پذیری در اونها وجود نداره و هرگز تن به قبول حقیقت نخواهند داد، با این موضع جایی برای صحبت کردن و گفتگو کردن باقی نمیمانه. گفتگو با چه هدفی میخواد صورت بگیره؟ ما اونها رو میبینیم و میدانیم بر اساس این آیه که در برابر حقیقت گارد گرفتن، ولی این برداشت از آیه درسته؟ این آیه درباره همه کفار چنین قضاوتی رو میکنه؟ اگر چنینه اصلا پیغمبر برای چی مبعوث شد؟ به علاوه اینایی که به پیغمبر ایمان آوردن مگه سابقه کفر نداشتن؟ اینا را کجا پیغمبر جمع کرد و آورد؟ مسلمان بودن؟ بعد مسلمان شدن؟ قبل از اسلام مسلمان بودن؟ یا نه؟ اینا همین افرادی بودن که در جامعه عقایدی توأم با کفر و شرک داشتن، اون پیشینه رو داشتن ولی ایمان آوردن دیگه. اینجاست که مفسرین حاضر نیستن مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بپذیرن که این آیه یک توصیف کلی برای همه کفار است. بله افرادی هستند در میان کفار که عناد دارند و چون معاندن هرگز حقیقت رو نمیپذیرند، ولی این به عنوان یک اصل مبنا در دعوت و در انذار تلقی نمیشه. همینجاست که یک عالم محقق بزرگ مانند میرزای قومی که ده ها سال کتاب قوانین الاصول او متن درسی حوزه های علمیه بوده، این عالم بزرگوار میگه اصلا کفر در قرآن کریم به معنای عناد است، به معنای لجاج است، نه هر که غیر مسلمان باشه قرآن عنوان کافر به او بده، نه اونهایی که سر عناد و ستیز دارن قرآن اینطور کفار رو معرفی میکنه. ان الذين كفروا چه کسانی هستند؟ اونایی هستند که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اصلا تو ماده کفر عناد و لجاج وجود داره. خب اینجا موضع شخص برای مفاهمه و مواجهه با دیگران کاملا تغییر پیدا میکنه. این که ما انسانها رو در جستجوی حقیقت بدانیم اولا و آماده برای قبول حقیقت تلقی کنیم ثانیا، با این که همه مردم دنیا رو افرادی از نوع کفار معاند که هرگز تن به قبول حقیقت نخواهند داد. البته این هم از نظر مواجهه دنیایی با هم متفاوت میشه این دو تا برداشت، و هم به لحاظ نگاه اخروی که نگاه متکلمین بیشتر نگاه اخرویه دیگه. نتیجه اون نگاه هم اینه که در دنیا کفار این گونه هم معاندند، در عالم آخرت هم که خب قهرا جهنمی هستن دیگه همشون، چون اهل عناد هستن و بازار جهنم بسیار بسیار پر رونق در عالم آخرت خواهد بود، چون اکثریت با غیر مسلمان هاست، اکثریت با غیر مسلمان ها هست و مؤمنین بسیار اندک هستن و مسلمان ها هم تازه بینشون افرادی که قصور و تقصیر دارن بسیار زیاد هستن. این نتیجه یک معناست که ما در میان علمای اسلامی طرفدارانی برای این موضوع داریم و فکر میکنم که اصلا نظر غالب همینه، ولی در تلقی دیگه نه. تلقی دیگر این هستش که افرادی که حقیقت رو حاضرن به پذیرن اکثریت انسانها رو تشکیل میدن، ولی اگر مسلمان نیستن به این حقیقت نرسیدن، الا اگر بارشون روشن بشه عنادی ندارن. اون وقت وضع عالم آخرت هم خب عوض میشه دیگه، یعنی آمار جهنمی ها خیلی کم میشه، چون جهنم مال آدم مقصره و معانه و اینا مقصر نیستن، تشخیص ندادن دیگه چیکار کنن، میشن قاصر. حالا قاصر رو اگر نبرم تو بهش اون بالا بنشونن، اقلا تو جهنمش هم نمیبرن. این نسبت بین قاصر و مقصر که هم مورد نظر فقها هست هم نظر متکلمین هست و نوع مواجهه ما با انسانها رو هم کاملا تغییر میده که ما دنیا رو چجوری میبینیم. دنیا رو اینطور میبینیم که اکثریت را مقصرین تشکیل میدهند که عناد با حقیقت دارند، یا اکثریت رو انسانهای حق طلبی تشکیل میدن که دچار اشتباه ممکنه در تشخیص شده باشن. بعد البته یه نکته ای هست، با نکته اینه که خب حالا شما دایره مقصرین رو تنگ تر میکنید، درست نسبت به علمای از غیر مسلمان ها چه میگید؟ نسبت به مردم عادی میگید اینا اهل تشخیص نیستن، قاصرن، به تعبیر قرآن کریم مستضعف هستن و مورد مؤاخذه هم قرار نمیگیرند. خب اما علمای یهود، علمای مسیحی، اینا رو شما قاصر میدونید یا مقصر میدانید؟ یه جمله ای رو من از این کتاب برای شما بخوانم و جالب هست. البته بعد از اینکه طرح بحث رو کردم و دیدگاه‌های امام موسی صدر رو هم برای شما عرض خواهم کرد. این کتاب اسمش از المکاتب المحرمه و مؤلفش امام خمینی هستش. در جلد اول می‌فرمایند ان اکثرهم، اکثر کفار، الا ما قل و ندر، مگر یک افراد نادر استثنایی، یعنی اکثریت قریب به اتفاق، جهال قاصرون لا مقصرون. اینا رو ما مقصر نمیدونیم، قاصر میدونیم. اما عوام هم فظاهران، کفار رو به دو دسته تقسیم میکنه، یکی عوامشون، یکی خواص و علمای. اما عوامشون چرا اینا قاصرن و مقصر نیستن؟ جهتش این هستش که اینها مکتب و آیینی رو که پذیرفتهن یقین به حقانیت خودشون دارن، شک و شبهه‌ای در ذهنشون وجود نداره. مسیحی هست، خانواده مسیحی بوده، با این عقیده پرورش پیدا کرده، بزرگ شده و الان هم نسبت به عقاید دینی خودش سوالی، شکی، تردیدی نداره، چون یقین داره، دنبال تحقیق از مذاهب دیگر هم نمیره. خب اینجا یه مطلب دیگه هم میشه گفت، با اون اینه که اونا اصلا با ما چه فرقی میکنن؟ ماها چجوری شدیم مسلمون شدیم؟ همونجوری که ما مسلمونیم، اونا هم همونجوری مسیحی و یهودی شدن، هیچ فرق نمیکنه. مگر ما رفتیم و تحقیق در مورد ادیان مختلف کردیم، اسلام رو پذیرفتیم، ما به این اعتقاد و باور رسیدیم که این راه راه حقه، اونا هم به این باور رسیدن که راهشون حقه. اگه اونا مقصرن، ما هم مقصر. اما عوام هم فظاهر لعدم انقضاء خلاف ما هم علیه من المذاهب فی اذهانهم، بل هم قاطعون به صحت مذهبهم، یقین دارن به اینکه راهشون درسته، فکرشون، عقیدشون درست هست. نظیر و عوام المسلمی، اونا مثل ما هستن. فکما ان عوامنا عالمون به صحت مذهبهم، همونجور که مسلمونا یقین به حقانیت دین خودشون دارن و به بطلان سایر مذاهب، من غیر انقضاء خلاف فی اذهانهم لعجل تلقین، اینجوری تلقین شده بهشون و به خاطر اینکه در محیط اسلام بزرگ شدن، کذالک عوام هم، عموم توده های غیر مسلمان هم همینطوره، من غیر فرق بینهما من هذه الجهت، از این جهت بین ما و اونها هیچ فرقی نیست. هر جوری که مسلمونی خودمون رو حساب میکنیم، کفر اونها رو هم همونجوری حساب کنید دیگه. با یه نرخ باید درباره افراد داوری کرد. چرا نسبت به مسلمانی خودمون شما یه نرخی قرار میدید، یه ملاکی قرار میدید، برای اونا یه ملاک دیگه، و اونا که میرسیم میگیم تحقیق نکردن، مقصرن، جهنمی هم. به خودمون که میرسیم نه، تحقیق لازم نداره، ما بهشتی هستیم. بل قاطعون معذورون فی مطابعت فتحه، اونا قطع دارن، قاطع در پیروی کردن از فتح خود معذور هست. این نسبت به عوامشون. علماشون چی؟ و اما غیر و عوامهم فالغالب فیهم انهو به واسطه تلقینات من اول طفولیه سارو جازمین و معتقدین به مذاهبهم، اونا یه دورانی از کودکی و جوانی رو داشتن، توی فضای خانواده و جامعه این عقاید رو پذیرفتن، رسوخ پیدا کرده، بعد هم در مطالعات بعدی هر چرا خلاف عقیده خودشان بوده، به نحوی در صدد ابطالش برآمدند. ایشون باز می‌فرمایند که علمای خودمونم که جسارت به شما نباشه همین طور هم. خیلی هایشون فل عالم الیهودی و نصرانی کل عالم المسلم، علمای اونا مثل علمای ما هستن. لا یرا حجیت حجت الغیر صحیح، سخنان دیگران رو، آرا و افکار دیگران رو صحیح و منطقی نمی دانن، از نظر اونا روشنه که دیگران باطله، چون نظر مذهب خودشون رو به ضرور درست میدونن، هر حرف خلافش رو هم یقین دارن به بطلانش. بله در این بین اگه افراد خاصی هستن که همون افراد نادر از اول ما استثناء کردیم، اون افراد نادر اگر به وظیفه خودشون عمل نکنن و حقیقت رو که میشناسن نپذیرن، اونا البته مشکل پیدا میکنن. اما عموم مردم اینجوری نیستن. علما رو هم، علمای ادیان دیگر رو هم اینجا میفرمایند که اینا رو نگاهتون، نگاه انسانهای مقصری که عناد با حقیقت دارن، چنین نگاهی نداشته باشید. این مواجهه هسته، این راه رو برای گفتگو باز میکنه. ولی این نگاه، این نگاه شایع و رایج نیست در بین علمای ما. امام از دنیا رفتن، خوبشون شاگردانی داشتن، بعد از شاگردان امام جزو مراجع بودن و هستن. شاگردان امام به اینجا که رسیدن، امام رو نقد کردن، امام خمینی رو، که نه آقا اینا مقصرن، چرا شما اینا رو تبرئه میکنی؟ من اسم این علمایی که نقد کردن رو دیگه نمیارم، ولی جملاتشون رو از فقه میخوانم. اینا هم از مراجع هستن. یکی از این آقایون اینجوری می‌نویسد: ما ذکره رحمه الله من کون علماء الیهود و النصارا قاصرین غیر عاصمین ولا معاقبین لا یمکن المساعده علیه. اینی که امام فرمودن که علمای اونها هم مقصر نیستن، گناهکار نیستن، نه این غیر قابل قبول هسته. ابزار، امکانات در این دوره و زمانه وجود داره، میتونن بیان اسلام رو بشناسن، بپذیرن، و چون این کار رو انجام نمیدن مقصر هستن. ادامه داره البته. باز یکی دیگه از مراجع از شاگردان امام داره که ان سیدنا الاستاذ قال، یعنی امام این مطالب رو فرمودن، و یلاحظ علی، ولی من ملاحظه ای در سخن ایشان دارم و اینو نمیپذیرم، که و اون اینه که ان عدد یهود و نصارا، به خصوص کسانی در بلاد اسلامی متولد شدن یا دسترسی به اسلام دارند، اینها رو ما نمیتونیم بگیم که جاهل فاسد هستن. کیفه وقد ملع اسماهم و قلوبهم ان هناك رجلا ادعى النبوه. اینا نام اسلام رو و پیغمبر اسلام رو همه جا شنیدن، خب وظیفه شون این هستش که بیان تحقیق کنن دیگه، چرا تحقیق نکردن؟ اینا همه مقصر هستن. اینا رو باید تکلیفش رو معلوم کرد که تو چه فضایی ما داریم وارد میشیم. اون مبانی کلام فقهی به یه نتایجی میرسه، این مبانی به یک نتایج دیگری میرسه. یه موضع اینه، باز از قرآن برای شما: ولن ترضا، ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملت. خب این آیه شریفه با لن نفی ابد، هرگز هرگز یهودی ها و مسیحی ها از تو پیغمبر راضی نمی شوند، فقط و فقط رضایت اونها در صورتی است که تابع اونها بشی و تسلیم اونها بشی. خب اگه این اصل هستش و مبنا هست، نتیجه چیه؟ نتیجه چی هستش که ما باید باب بحث و گفتگو رو با اینها ببندیم، چون این آب در هاون کوبیدن هسته، کار بیهوده‌ایه. لن ترضا، اینا هرگز راضی نخواهند شد، فقط در صورتی که دین و آیین خودت رو کنار بگذاری، در اون شرایط حاضر هستن به تو نزدیک بشن. پس چه باید کرد؟ چاره‌ای جز این وجود نداره که ما اقدام بکنیم برای اینکه اینها رو حذف کنیم و از بین ببریم. غیر از این علاجی وجود نداره دیگه. لن تنظر قطعا، لن نفی قطعی و مستقیم. لن ترضا عنک الیهود، اونم نه فقط یهودی ها، ولن نصارا، هم یهود هم نصارا، هرگز اینا رضایت پیدا نخواهند کرد. پس تمام تلاش هایی که ما نه نسبت به مشرکین، حتی نسبت به اهل کتاب، مسیحیان و یهودیان انجام میدهیم، تمام این تلاش ها بیهوده است و از نظر اسلام با این منطق آیه همه اینها محکوم به شکسته، چون اونها فقط و فقط دنبال این هستن که دین ما رو از ما بگیرند. در غیر این صورت هیچ گونه تفاهمی اتفاق نخواهد افتاد. این منطق نتیجه اینه که شما باید باب گفتگو رو ببندید. گفتگو هیچ اثری نداره، ما ها رو به هم نزدیک نخواهد کرد. ما فقط اونها از ما توقع عقب نشینی دارند و بس، و اگر ما بر مواضع خودمون باشیم اونها هرگز رضایت پیدا نمی کنند. و هر موقعی که اونها لبخند می زنند علامت اینه که پس ما یه عقب نشینی کردیم. باید در برابر اونها ایستیم. هرچه اونا عصبانی تر باشن نشون دهنده این هستش که ما موضع ما به حق تر هستش. اینا کاملا هم جنبه ایمانی و اعتقادی داره، هم جنبه سیاسی و اجتماعی داره، جنبه فرهنگی داره، استناد به این آیات میشه. سال 1347 بود، آقای مطهری کتابی نوشتن به نام مسئله حجاب، و در این کتاب ایشون بحث و استدلال کردن که حجاب امر معقولی هستش برای زنان و تو جامعه اسلامی هم حجاب جلوی فعالیت‌های سازنده و خلاق زنان رو نمیگیره، وجه و کفین هم استثنا شده و زن میتونه حضور در جامعه داشته باشه، حجاب خودش رو هم حفظ بکنه. بحث‌های مختلفی کردن، سخنرانی‌های قبلش داشتن، این کتاب منتشر کرد. بعد از اینکه کتاب منتشر شد که از علمای تهران پیش آقای مطهری مدتی هم درس خونده بود، الان هم جزو علمای تهران هست و زنده است الان، علیه کتاب مسئله حجاب مطالبی نوشت. و یکی از حرفایی که آقای مطهری زده بود این ناقد اینه که آقای مطهری لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تو با این کتاب نوشتن ها و با این توجیه و تفسیر کردن های حکم حجاب نمیتونی این آدم های بی حجاب رو قانع بکنی، اینا مریضن، استدلال در اینها تأثیری نداره، بیهوده داری کار میکنیم. دقت کنید که حالا آیه که مربوط به یهود و نصارا بود آوردن روی چهار نفر مسلمانی که اینا بد حجاب یا بی حجاب هستن. توی اون مشاجره‌ای که بین این عالم با آقای مطهری هست این جمله رو از آقای مطهری ببینید و این دو تا نگاه رو با هم دیگه مقایسه بکنید. اون آقای ناقد، اون عالم، اون روحانی، اون آیت الله نوشته که افراد بی اعتقاد با این توضیحات قانع نمی شوند، با توضیحات شما در مورد حجاب فایده نداره. بعدم اضافه کرده لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. آقای مطهری جواب دادن مردم از مادر بی اعتقاد زاییده نشدند، بالعکس متمایل و علاقمند و به نوعی معتقد زاییده شدند. کل مولودن یولد و علل فطره، آنچه مردم را بی اعتقاد کرده و می کند این است که تا می خواهند تعقل کنند و بصیرت یابند فوراً آنها را مصداق لن تدرا عنک الیهود قرار میدهیم و یه انگی بهشون میزنیم که اینا مریضن. بحث کردن با آدم مریضن فایده ای نداره، اصلا توضیح نباید داد، ولشون کن. بعدم استناد بکنیم لن تدرا عنک الیهود ولن نصارا. شما یهود و نصارا رو به صورت کلی در نظر میگیرید، اونم نه در یک برهه از زمان، در طول تاریخ در نظر میگیرید و داوریتون به طور کلی اینه نسبت به اکثریت جمعیت متدین و خداشناس دنیا که مسیحی ها باشن.
اون دین
الله
نقبل
منه و فی الاخرتی من الخسرین. بله، رد قرآن. درسته. حالا شما کل اینو در نظر میگید، آیه رو ناظر به این مجموعه میبینید یا این آیه رو ناظر میبینید به شرایطی که پیغمبر اکرم درش قرار داره و مواجهه با اونها پیدا کرده و اونها که جنگ احزاب رو به راه می اندازن، غیبر رو به راه می اندازن، شیطنت های دیگه می کنن، در باره اونا داره بحث می شه که پیغمبر مواظب باش فریب اینها رو نخوری، تحت تأثیر اینها قرار نگیری، عقب نشینی نکنی. این چیه؟ این آیه چی می خواد بگه؟ اگه شما یه همچین اصل کلی از این آیه استنباط کردید، لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا، باید باب بحث و گفتگو رو ببندید. اصلا این به طور کلی با سیره پیغمبر، با سیره ائمه علیهم السلام سازگار نیست. خب ما دیدیم که گفتگو میتواند مفید و مؤثر باشه، چرا این کار رو بکنیم؟ نکته دیگری که به عنوان یک اصل ما باید بهش توجه بکنیم این هست. ما چقدر فرصت داریم؟ من هر موقع که به هر حال زمان محدود میشه شما بفرمایید، ممکنه من یه مقداری زیاده روی کنم. نکته دومی که باید بهش توجه کنیم اینه که گفتگو احتیاج داره به این که در یه فضای توأم با انصاف انجام بگیره. این فقه و کلام این انصاف رو اجازه بهش میده یا نمیده؟ حالا اخلاق البته سر جای خودش، او هم باید مساعدت بکنه، فضای کلی جامعه هم باید همراهی بکنه. بعضی از آیاتی که در قرآن کریم هست، مثلا این آیه در سوره سبا، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل الله، این احتجاج با کفار هست. به فروزی رو خدا بر موجودات در آسمان و زمین میده. ولی ادامه آیه از زبان پیغمبر اینه که پیغمبر در احتجاج با مشرکان اینطور باید بگه، اونایی که مبدع دیگری برای تدبیر جهان قائل هستن، خالق رو خدا میدونن اما رب را و رزق را به غیر خدا نسبت میدهن و مشرکن، با اونها وقتی مواجهه پیدا میکنه پیغمبر اینطور باید صحبت کنه: و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، ما یا شما بر هدایت یا گمراهی هستیم. چجور صحبت کردنیه؟ ما یا شما بر هدایت یا گمراهی. نباید اینطور باشه که پیغمبر بفرماید که من بر هدایت، شما بر گمراهی. انا لعلا هدن و ایاکم علا ضلال، اینطور نباید تقابل باشه؟ نه، اگر فضا فضای گفتگو هستش، از موضع این که من حقم و تو باطلی، من میفهمم تو نمیفهمی، این گفتگو درست نمیکنه دیگه. من نمیفهمم هیچ. شخص می تواند اعتقاد داشته باشد و در گفتگو شرکت کند. نمیگیم برای اینکه معتقد بشی همه اعتقادات خودت رو دور بریز تا بتونی در بحث و گفتگو شرکت کنی، نه، اعتقادات خودت رو داشته باش، اما فضای گفتگو فضای عدم قطعیت نسبت به اعتقاد خود و نسبت به دیگری و عدم داوری قطعی نسبت به خود و نسبت به دیگری، یه فاصله باید بگیره و انسان میتونه در گفتگو از اعتقادات خودش فاصله بگیره و در موضع انصاف قرار بگیره، بگه من کاری به این که خودم بر حقم تو بر باطلی، من اینا رو وارد نمی کنم اصلا. حتی این نسبت هدایت رو به خود دادن و نسبت گمراهی به دیگران دادن، این رو هم حذف میکنه، کما که در این آیه حذف شده. پیغمبر هم هست، پیغمبر که نسبت به خودش و حقانیت خودش شک و تردیدی نداره، ولی آیه این هست انا او ایاکم، بالاخره یا حق به جانب ما یا حق به جانب شما، یا ما گمراهیم یا شما گمراه هستید. انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. حالا این دیگه نیازی نیست که امروز به کلمات مفسرین مراجعه بشه. شیخ طوسی در تبیان و طبرسی در مجمع البیان و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، این سه نمونه از تفاسیر معروف و معتبر، همه اونها این تعبیر رو به کار برده‌اند که این ادب به معنای انصاف در گفتگوست. حالا تعبیر شیخ طوسی رو که عیناً در مجمع البیان طبرسی هم هست، انما قال، پیغمبر فرمود انا او ایاکم علا وجه الانصاف فی الحجاج، سخن رو پیغمبر گفتن چون انصاف در احتجاج و گفتگو باید رعایت بشه، با قاطعیت آمدن به میدان، خود رو حق محض دیدن که هیچ خطا و اشتباهی در من اتفاق نیفتاده و نمیفته و فکر و عقیده و رفتار من در یک حاله ای از عصمت قرار داره و شما در نقطه مقابل هر چه که خطا و اشتباه و آلودگی هستش متمرکز در شما هسته. با این تلقی با کی میخواید گفتگو کنیم؟ کی حاضره با ما گفتگو بکنه؟ گفتگو شکل میگیره؟ بعدم اگر یک کسی بیاد همین عدمی رو که خدا در قرآن از زبان پیغمبر داره نقل میکنه که انا او ایاکم، این ادب رو در گفتگو به کار ببره، بلافاصله متهم میشه که این که تو یه شک و تردیدی معلوم میشه داری که بگی من یا شما بر حقی، کوتا اومدی، عدول کردی از مواضع خوده. این تعبیر اون بزرگوار. اما علامه طباطبایی تعبیری که داره در المیزان اینه که هذا القول مبنی علی سلوک طریق الانصاف، این شیوه مبتنی بر اینه که ما باید در راه انصاف مواجهه داشته باشیم. حالا طرف ما کیه؟ تو این آیه که ما میگیم هدایت بر ما یا شما تردید رو قرار میدیم، طرف ما مشرکه، پیغمبر خدا خودش رو تنزل میده در گفتگو، پیغمبر خدا نه بنده و جناب عالی، پیغمبر خودش رو تنزل میده در کنار مشرک قرار بگیره، بعد بگه من یا شما بر هدایت هستیم. اینجا البته گفتگو شکل میگیره و به نتیجه میرسه. سال 1340 بود، امام موسی صدر سالهای اولیه ای بود که در لبنان حضور پیدا کرده بودند، به ایران آمدند و در یک سخنرانی بحثی رو مطرح کردند. سخنرانی وضعیت مسلمان ها رو در دنیا ترسیم میکرد، وضع اسلام و مسلمان ها در دنیا چگونه است. بعد از اینکه نشان میدن اسلام در چه وضعی قرار داره، بعد این جمله رو فرمودن. این که من زمان این سخنرانی رو متذکر میشم و برش تأکید میکنم، به خصوص برای اینه که توجه داشته باشید این سخنرانی در ایرانه، نه در لبنان. یعنی خیلی فضا متفاوت هسته، جای جامعه بسیار آزاد و باز با عقاید و ادیان و فرق مختلف، اونجا این گونه سخن گفتن کار سخت و دشواری نیست، مطابق با همان فضای کلی جامعه هست، فرهنگ عمومی مردم هست. اما اینجا نه، اون هم 1340 که بسیار متفاوت است. 52 سال قبل یک عالم دینی اینطور به دوستان خودش و به مخاطبان متذکر میشه: آقایان عزیز، اگر با خشونت و تسلط بخواهی مردم را به حفظ حدود خود مجبور سازیم تا در برابر ما آزادی رفتار و آزادی گفتار و آزادی سؤال و مناقشه و مباحثه نداشته باشن، خود را از حقیقت دور کرده ایم. اگر با خشونت و تسلط بخواهیم مردم را به حفظ حدود خود مجبور سازیم، در حال شرع برای رفتار انسانی حدودی رو مشخص کرده دیگه، ولی با چه زبانی این حدود رو افراد باید بپذیرن؟ از زبان گفتگو ما استفاده کنیم یا جایگزینی وجود داره؟ جایگزین چیه؟ قهران کسانی که در عرصه گفتگو ضعیفن به ابزارهای دیگری رو میانن و فکر میکنن که کارآمدترین ابزار استفاده از خشونت است. ایشون همون موقع سالا حکومت هم حکومت اسلامی نیست، نظام اسلامی نیست، ولی این تلقی تو ذهن بسیاری از مسلمان ها هست که بالاخره ما میتونیم با فشار افراد رو وادار کنیم که به زندگی مسلمانی تن بدن. و ایشان میفرمایند که اگر بخوایم آزادی ها رو از اونها بگیریم، خودمون رو از حقیقت دور کرده ایم و معالجات خیالی برای خودمون درست کرده ایم. مسلم قبل از هر چیز باید واقعیت‌ها را هرچند تلخ باشد درک کند. اینا توی شرایطی است که به نظر بنده مایه‌های فکری و بنیادهای اساسی اندیشه شکل گرفته، پیش از این که ایشون در لبنان حضور پیدا بکنند. خب حالا چگونه میتوان در این زمینه وارد شد؟ من بعضی از
جملات ایشون رو که در واقع استنتاجی از بحثی است که خدمت شما ارائه کردم خدمت شما اینجا میخونم. خیلی جالب هست، حیف که فرصت و مجال ما اندک هستش. یه بحث در مورد شرایط خود لبنان ایشون دارن، تنوع و تکثری که به لحاظ عقیده، فکر، آیین، مذهب، فرق در اونجا وجود داره و استقبالی که از این تنوع صورت میگیره که این الزاماً به معنای تقابل نیست. میتونیم منطق گفتگو رو در بین خودمون حاکم بکنیم. مسئله اساسی پذیرش این حقیقت است و سپس اعتماد و اطمینان داشتن به یک دیگر برای ایجاد تعاون و همیاری، و این همه از احترام متقابل ناشی می شود. با کمال تأسف گاه این حقیقت به اشتباه، مصالحه و سازش نامیده می شود. کسی این روش رو بگیری بکنه متهم میشه به اینکه یه فرد سازشکار هستش. اگر این طور باشه پس باید خود پیغمبر که این منطق رو در قرآن مطرح کرده او رو مورد چنین اتهامی قرار بدیم. این بحث رو ایشون مفصل در این آثار خودشون دارن. البته یه نکته رو در باب گفتگویشون مطرح فرمودن که خیلی برای بنده روشن نیست و اون نکته این هست که یک نوع تفاوت بین دو نوع از گفتگو رو مطرح می‌فرمایند. یک گفتگوی با اهل کتاب هست و نوع دیگری از گفتگو که گفتگوی با غیر اهل کتاب هستش. در گفتگوی با اهل کتاب این بحث مطرح میشه که خب چون گفتگو با اهل کتاب هست، اهل کتاب به ما نزدیک هستن و جدال با اونها باید جدال به احسن باشه. مبنای بحث اینطور هستش. ولی نسبت به غیر اهل کتاب نه، دیگه بحث عوض میشه و ما جدال احسن تقریبا با غیر اهل کتاب نخواهیم داشت. اگر عبارت کتاب رو برای شما پیدا بکنم و بخوانم در این زمینه به نظر من مفید باشه. تفاوتی که در این باره وجود داره آیه ای رو که ایشون مطرح کردن این آیه است در سوره عنکبوت: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. که اون نکته اولی رو که من عرض کردم که ظلم جلوی گفتگو رو میگیره، اول ما باید به شرایط عدالت و انصاف التزام خودمون رو نشان بدیم و از تعدی دست برداریم تا فضا برای گفتگو آماده بشه. این آیه رو که مطرح میکنن بعد اینطور استفاده میکنن ایشون: هدف این آیه تلاش برای به وجود آوردن نوعی گفتگوی آرام با اهل کتاب است که با گفتگویی که مسلمانان با مشرکان یا کافران یا ملحدان دارند متفاوت می باشد. تفاوتی تو این گفتگو بین گفتگوی با اهل کتاب و گفتگوی با غیر اهل کتاب ایشون استفاده کردن و جهتش هم اینه که لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. مسئله در مورد اهل کتاب هستش. خب نسبت به غیر اهل کتاب چی؟ در ادامه فرمودن انسان مؤمن دو موضع دارد، موضعی نسبت به مؤمنان به خدا و موضعی نسبت به غیر مؤمنان به خدا. در باره غیر مؤمنان به خدا وظیفه مسلمانان از سوره توبه فهمیده می شود. بعد ادامه می دن که چون با اهل کتاب اصول مشترکی هست، در نتیجه چیزی جز برخی جزئیات از نظر اختلاف باقی نمی ماند. در نتیجه اهل کتاب از جانب انسان مسلمان مستحق چیزی جز جدال احسن نیستند، نه ضربه و نه طعنه، نه جنگ و نه قطع رابطه و نه حتی درشتی و خشونت در بحث. این استفاده است که از این آیه وجود داره. خب حالا اینجا جلسه و محفل علمی هست و بحث و مناقشه کردن در مورد آراء بزرگان مانع و محظوری نداره. نمیدونم شما هم این تجربه رو دارید یا نه. این بچه‌هایی که تازه راه میفتن، مثلا 2 سال 3 سالشون هست 4 سالشون هست، میرن کفشای بزرگا رو برمیدارن و پاشون میکنن و با کفش بزرگا دوست دارن راه برن. پا رو در کفش بزرگان کردن، اون که کفش خودش هست، اندازه خودش راحت هم هست، ولی یه لذتی داره پا رو در کفش بزرگان کردن. از این باب عرض میکنم این آیه تفاوتی بین گفتگوی با اهل کتاب و گفتگوی با غیر اهل کتاب، کفار و ملحدان، نمیخواد بگذاره. که اینجا گفتگوها نرمه و آرامه، اما اونجاها بعد تغییر پیدا میکنه. جهتش این هستش که قرآن یک اصل کلی در این زمینه ارائه کرده و این آیه مصداق از اون اصل کلی است. و اون اصل کلی این هست: ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. جدال احسن یک اصل کلی است، اختصاص به روابط با اهل کتاب به صورت خاص نداره. اگر فضای گفتگو است و هنوز ما به اون الا الذین ظلموا نرسیده ایم، ظلم و بغی و طغیان مطرح نیست، کجا اقدام عملی در برابر ظلم باید انجام بگیره و جلوی متجاوز باید ایستاد، اگر فضای گفتگوست، در این صورت همون ارتباطی که در بحث و گفتگو میتوان با اهل کتاب داشت با کفار هم میتوان داشت. البته دو نکته اینجا مهم هست که در آثار ایشون هم مطرح شده و به نظر من قابل پیگیری هستش. نکته اول این هست که گفتگو احتیاج به یک فضای آزاد داره و باید ما خودمون رو به اون فضای آزاد برسانیم تا بعد بتوانیم گفتگوهای مفید و مؤثری رو داشته باشیم. بحث بسیار زیبایی رو در همین مورد مطرح فرمودن، یعنی در زمینه آزادی، که من یک موردش رو خدمت شما بخوانم بد نیست و الان دیگه صحبتم رو تمام میکنم، وقت اذان مغرب هم رسیده و نباید زیاد وقت شما رو بگیرم. جالبه که در 1966، یعنی دهم خرداد 1345، یک روزنامه‌نگار لبنانی ترور میشه و در هفتمین روز شهادت او کامل مروه، عرض کنم ابو جمیل، آقای صدر سخنرانی دارند و چون این شهید روزنامه نگار بوده، موضوع صحبت امام هم در اینجا بحث آزادی هست و تلقی ایشون از آزادی به نظر من یک تلقی عجیبی است. با همین کلمه عجیب تأکید میکنم، یعنی با عنایت. حالا قهرمان در یک جلسه‌ای که به یاد بوده یک شهید هست و اون هم ترور شده، باید فضا رو فضای حماسی قرار داد و در محکومیت کسانی که این جنایات رو انجام میدن و آمادگی مقابله، ولی به عکس سخنرانی درباره آزادی و در پاسداشت آزادی هست و این جملات رو ایشون دارن: برادران، آزادی برترین سازوکار برای بسیج کردن همه توانایی ها و ظرفیت های انسانی است. هیچ کس در جامعه محروم از آزادی نمیتواند خدمت کند، توانایی هایش را پویا و موهبت های الهی را بازنده سازد. آزادی بهترین روش برای به کار بردن امکانات بشری در راه خدمت به جامعه است. آزادی یعنی به رسمیت شناختن کرامت انسانی و خوشگمانی به انسان، و حال آنکه نبود آزادی یعنی بدگمانی به انسان و کاستن از کرامت او. این اون بدگمانی و خوشگمانی که تحت عنوان اصول تفسیر در متون فقهی آمده بود، من اشاره کردم که جمعی از فقها به دلیل این بدگمانی که نسبت به انسان به طور کلی دارن، به خصوص انسان غیر مسلمان، و بنا رو بر تهدید و تضییق قرار میدن. نبود آزادی یعنی بدگمانی به انسان و کاستن از کرامت او. کسی میتواند آزادی را محدود کند که به فطرت انسانی کافر باشد، فطرتی که قرآن می‌فرماید فطرت الله التي فطر الناس الیها. آزادی حق روزنامه‌نگار است که جامعه‌اش باید به او پیشکش کند. آزادی خدمتی است به روزنامه‌نگار تا کار خود را به انجام رساند و خدمتی است به جامعه تا همه چیز را بداند. صیانت از آزادی ممکن نیست مگر با آزادی. آزادی برخلاف آنچه میگویند هرگز محدود شدنی و پایان یافتنی نیست. در حقیقت آزادی کامل عین حق است، حقی از جانب خدا و حدی بر آن نیست. خب من موضوع صحبتم اگر آزادی بود میتونستم مجال داشتم برای اینکه اینها رو بتونم تک تک جملاتش رو مورد بررسی قرار بدم، ولی از این زاویه فقط و فقط که تا فضا و محیط نتواند آزادی رو تجربه کنه و تکثر و تنوع را در انسانها و در جامعه بپذیره، گفتگو هرگز شکل نمیگیره. این مفاد این بحث هاییست که امام موسی صدر در اینجا دارن. و یه موقعی ایشون در یک بحثی که چون فرصت نیست عبارت هایشون رو نمیخونم، یک گلایه ای رو از پاپ و مسیحیان مطرح کردن. خبرنگاری از ایشون سوال کرده بود که شما چه نگرانی دارید نسبت به فعالیت کلیسا. ایشون اظهار کرده بودن که از کلیسا و فعالیت‌های کلیسا من نگران نیستم، اما از فعالیت‌های تبشیری که مسیحیان در دنیا دارن ما نگران هستیم. برای اینکه خدمت رسانی به انسان را وسیله و بهانه ای برای تزریق عقاید خود قرار می‌دهند و خدماتی به مسلمان‌های محروم در کشورهای مختلف ارائه می‌کنند و اون رو وسیله‌ای قرار می‌دهند برای اینکه عقاید اسلامی اونها رو مورد دستبرد قرار بدن. توی اون بحث ایشون حرفشون این هستش که این کار نه از طرف ما و نه از طرف مسیحیان، هیچ کدامش مورد قبول نیست. نه اینکه ما فعالیتی بکنیم برای اینکه مسیحیان رو مسلمان بکنیم، یا به عکس فعالیت‌های صورت بگیر برای اینکه مسلمان‌ها مسیحی بشن. این که فضای عمومی ارائه مذهب، آیین و دین وجود داشته باشه، این حق پیروان هر آیینی است که مکتب خود رو عرضه بکنن. گفتگو کردن هم یک ادب اسلامی است. این هم با حقوق مسلمان ها و پیروان ادیان دیگر کاملا سازگار هست، همون که قرآن فرماید و جادلهم بالتی هی احسن. اما این که یک سویه افرادی مورد دستبرد عقیده و فکرشون قرار بگیره، اینها آثار منفی داره. تعبیر ایشون این هست که و ما این رو تجربه کردیم و لمس کرده ایم که چه حساسیت های دینی در این گونه موارد برانگیخته میشه و در نهایت چه عناد و کینه ای برافروخته میشه. آتش جنگ های مذهبی از همینجا آرام آرام زمینه هاش به وجود میاد. و نکته آخری که عرض میکنم و چون فرصت نیست دیگه ادامه نمیدم بحث خودم رو، این تفسیریست که ایشون در از سوره قل یا ایها الکافرون دارن، خیلی کوتاه هم هست تفسیر ایشون، ولی فضاش فضای جالبیه. مثلا فضای نزول این سوره، چون اولا خدمت پیغمبر دو تا پیشنهاد مطرح کردن. پیشنهاد اول این بود از طرف کفار که یک سال ما میاییم خدای شما رو میپرستیم، یک سال هم شما بیاید خدای ما رو بپرستید و این تفاهم بشه دیگه، اختلافات درگیری ها برداشته بشه، تفاهم نامه امضا بکنیم. پیشنهاد دومشون این بود که بیاییم همه همدیگه خدایان همدیگر رو بپرستیم همزمان. عرض کنم که هوبر رو، لات رو، چی رو، چی رو شما هم بپسندید، بپذیرید، بپرستید، ما هم خدای واحد شما رو همه با هم یه پکیجی درست بکنیم از خدایان مختلف. که این سوره آمد و این پیشنهاد رو ابطال کرد و یه برداشت جالبی امام داره که نشون میده که گفتگو یک مسئله است، زیر پا گذاشتن اصول یک مسئله دیگر است. گفتگو به ما مجوز نمیدهد که به خاطر تفاهم اصول و مبانی خودمان را زیر پا بگذاریم، دست از توحیدمون برداریم. این سوره مصالحه پیشنهادی در کمیته جهانی وقت را رد کرد. کمیته‌ای که رفته بودن حالا یه طرحی تفاهم نامه ای رو تدوین بکنن که سلمون ها و مشرکین با هم به تفاهم برسن. نتیجه آن این است که همزیستی مصالحه متامیز و مصالحه باید قواعد و اصولی داشته باشد. در پرستش الله نه معامله ممکن است نه پیغمبر میتواند از اصول و پایه‌های دعوت باز گردد. بنابراین در این زمینه پیامبر نمیتواند بحث کند. اما اگر آن جماعت دین خود را داشتند و پیامبر دین خود را، لکم دینکم ولیه دین، هر کسی آیین خودش رو داشته باشه، گفتگو نمیاد اینها رو به هم بزنه. اتفاقا همونطور که عرض کردم، گفتگو در فضای این تنوع با این پیشورد شکل میگیره. نه اینکه به خاطر گفتگو ما همه این مرزهای اختلاف رو بر میداریم و مشترکاً یک عقیده رو میخواییم داشته باشیم. اگر آن جماعت دین خود را داشتن، پیامبر هم دین خود را، در زندگی اجتماعی و روزمره میتوان با یک دیگر همکار بود و همزیستی داشت. اما انکار اصول یا کوتاه آمدن از آنها ممکن نیست. این توجه به این که اساساً گفتگو با مصالحه کاملاً متفاوت هست، با مذاکره به سبکی که در میان سیاسیون متعارف هستش کاملا متفاوت هستش. خب بحثی رو که من خواستم انجام بدم خیلی زمینه‌های متنوع و گسترده‌ای داره و بخشی از مطالبی هم که مناسب بود در اینجا مطرح بشه ناگفته باقی مون. امیدوارم همین مقدار از صحبتی که شده باشه برای جمع حاضر مفید باشه و بتونه ما رو در داشتن حقیقت و آشنایی با اندیشه های ما مساعد کمک بکنه. من هم تشکر میکنم از کسانی که این مؤسسه رو اداره میکنن و این جلسه رو برگزار میکنن، هم از حاضران در این مجلس عذرخواهی میکنم. انشاءالله که موفق بشید.